یا هنر یا دانش یا حرفه‌ای خارج میشه و مجددا به کشور مبدا باز میگرده، خب این خودش موجب رشد و بالندگی اون کشور میشه و اساسا و لزوما خیلی باعث عقب ماندگی نیست،
یه جور واردات به حساب میاد.
بله بله،
مهارت و علم.
احسن، هجرت یا مهاجرت کردن خودش لزوما چیز پدیده‌ای بدی نیست، ولی به شرط اینکه ما افرادی که اون سوی مرزها میفرستیم یا خودشون تشریف میبرن باز برگردن. در صورت برگشت به نفع ما هست که از علم یا از حرفه اینها، از تخصص اینها به طور حتم استفاده کنیم، که ما در همین راستا بحث حالا خود قائم مقام بنیاد ملی نخبگان اعلام کردن که با پلیس گذرنامه و مهاجرت یه تفاهم‌نامه‌ای رو در اواخر سال گذشته با هم نقاد کردن که در اونجا قرار شد که پلیس گذرنامه یک نمایندگی در دفتر بنیاد ملی نخبگان داشته باشند تا اطلاعات مربوط به ورود و خروج نخبگان و افراد مد نظر رو به صورت آنلاین و کمتر از یک ساعت در اختیار بنیاد قرار بدن و اونجا ظاهرا توافق شده که از با دفاتر مهاجرتی که جهت جلوگیری این مهاجرت سازمان یافته هم هستش که در واقع
جلوگیری بشه.
آره، جلوگیری بشه که این مهاجرت سازمان یافته رخ نده و حتی المقدور جلوی این کار گرفته بشه. خب اینها مواردی هست که تو این راستا داره انجام میشه و خب قوانینی از مانند قانون بحث تولید دانش بنیان یا قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اینا همه مواردی هستش که ما در این راستا شاهدش بودیم. بله. و خوب هست، درسته مزراتی هم داره ولی به نظر من وزنه مزایاش بیشتر هست.
بسیار عالی. من سوال پیامکی امروزمون رو برای مخاطبینمون بخونم، اونها هم با ما مشارکت داشته باشن. از شما پرسیدیم چرا رسانه‌ها و شبکه تبلیغاتی دنیا به خصوص غرب به دنبال فریب و جذب جوانان و نخبگان برای مهاجرت هستند. گزینه یک، به دنبال آسیب ظرفیت‌های اقتصادی و زیرساختی کشور هستند. گزینه دو، بهترین روش برای آسیب به کشور ما خروج نخبگان و نیروهای اشتغال کارآمد با ترسیم زندگی رویایی و دروغین برای آنها است. میتونید پاسخ مورد نظرتون رو به سامانه پیامکی 301035 یا شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای ما ارسال بکنید. اگر مورد دیگه هم هست میتونید از همین طریق برای ما ارسال بکنید، من حتما پیامک های شما رو خواهم خوند. یه فاصله کوتاهی از اتاق فرمان بگیریم و برگرد. خب شنوندگان عزیز، همچنان شنونده برنامه زنده نوسان هستید. موضوع برنامه امروز مهاجرت، فریبی اغوا کننده از توی رسانه‌های غربی است که حالا خوشبختانه امروز در خدمت آقای محمد امین آهنگری نخبه هوافضا هم هستیم که میتونن به عنوان یک فردی که خودشون مستقیما میتونن تحت تاثیر این تبلیغات قرار بگیرن نظر هم بدهند. آقای آهنگری، شما به عنوان یک نخبه چه ظرفیت‌هایی باید براتون فراهم بشود؟ چه توقعاتی دارید که بمانید و بسازید؟
من در درجه اول یه عرض کنم خدمت شما که در واقع مهاجرت یک پدیده نیستش که مورد خاص نخبگان باشه.
بله،
یعنی نیستش که من مثلا حالا اسم بنده رو گذاشتم نخبه، من حالا خودم به عنوان نخبه
زنده باشید
نمیدونم، ولی خیلی بزرگتر از ما هستند که این عنوان رو داشته باشن. اما با این همه، این میخواستم اینو بگم که واقعا فشارهایی به یک فرد وارد میشه و مورد خاصش نیست که میخواد مهاجرت بکنه، اما جذب و نگهداریش خیلی اتفاقا ساده تر هست و در این حال سخت‌تر. ببینید، نخبگان برای موندن میجنگن، اتفاقا اینجوری نیست که برای رفتن بجنگن.
بله.
و منظورم از این جنگیدن چیه؟ ببینید، نخبه برای اینکه بمونه توی جامعه نیاز داره، تنها چیزی که نیاز داره نه حمایت مالی، نه به قول معروف کارهای ویژه‌ای، هیچ چیز ویژه‌ای نیاز نداره، اون خودش این چیزا رو میتونه بسازه، اصلا خودش دنبال اینه که این چیزا رو بسازه. اون چیزی که احتیاج داره یک محیط سالم به لحاظ اقتصادی و اجتماعی که بتونه اون از فرصت‌هایی که به صورت عادلانه در اختیارش قرار داده میشه استفاده کنه و تو اون محیط رشد کنه و تو اون دیده بشه و اون چیزی رو که بلده تأثیرگذار باشه، اون چیزی که بلده به مرحله ظهور برسونه و توی جامعه خودش تأثیرگذار بشه. ببینید حالا نمیدونم چقدر فرصت هست، ولی من به صورت متعدد میتونم مثال‌هایی بزنم که این رو به صورت واضح روشن بکنه. ما خودمون در رشته هوافضا که حالا داریم کار می‌کنیم، واقعا برای اینکه در یک محیط عادلانه و منصفانه و سالم بخوایم کار بکنیم با موانع بسیار بسیار زیادی مواجهیم. یعنی واقعا بیشتر ما احساس میکنیم که این محیط داریم تلاش میکنیم که یک خدمتی برسونیم به مردم و یه عده اجازه نمیدن که این خدمت به مردم رسونده بشه.
اون یک عده منظورتون تحریم های خارجی یا نه شرایط داخلی؟
ببین تحریم های خارجی ما مواجهیم باش، اینو میپذیریم. یعنی ما کسی نیستیم که از تحریم خارجی بترسیم.
بله.
و اینکه بخوایم جا بزنیم که دیدیم که نخبگان کشور، کارشناسانی که تو حوزه‌های مختلف دارن فعالیت میکنن به هر طریقی که شده به اون چیزی که میخوان میرسن.
بله.
یعنی ما پیشرفتایی که تو حوزه حافظا داشتیم، پیشرفتایی که تو حوزه‌های دیگه داشتیم، چیزایی بود که در سایه تحریم‌ها اتفاق افتاده.
درست.
اما اون چیزی که جلوی آدم رو میگیره، جلوی نخبه رو میگیره، موانعی هستش که در داخل ایجاد میشه. اون بی‌عدالتی‌هایی هستش که در حق نخبگان در داخل ایجاد میشه. رانت‌هایی که باعث میشه اون نخبه نتونه در یک محیط سالم پیشرفت بکنه و تأثیرگذار باشه. به خصوص من تأکید میکنم روی بحث تأثیرگذاری. نخبه وقتی ببینه که میتونه برای مردمش کاری بکنه و میتونه تغییر تو جامعه خودش ایجاد بکنه به صورت مثبت، اون با همه چی میجنگه.
شما به عنوان یک نخبه تأثیرگذار اگر یک توقع از دولت یا مجلس جدید داشته باشید که حالا تشریف بیارن سر کار، چیست؟
فقط من خواهش میکنم که این فرصت‌های عادلانه را در اختیار، محیط کسب و کار رو سالم بکنن، از در واقع فرصت ها رانت جلوگیری بکنن، کارهایی که باعث میشه که اون عدالت برقرار نشه در رقابت بین افراد و محیط سالم اقتصادی و اجتماعی. ایدئولوژیک به بهانه های ایدئولوژیک نخبگان رو کنار نذارن، اونها رو مشارکت بدن در تصمیم گیری های کشورشون. اونها همه وطن پرستن، همه کسانی هستن که میخوان برای مردمشون کار بکنن. حالا تفکرات مختلفی به لحاظ ایدئولوژیک ممکنه داشته باشن، اما همه سالم هستن، به انسانهای سالم، نه فقط نخبگان، به انسانهای سالم فرصت رشد داده.
فرض رو برای میذاریم که کل هموطنان ما سالم هستن، ذات خوب حکومت ما هم جمهوری هست و فضای صحبت و گفتمان رو باید داشته باشه.
دقیقاً درخواست فقط همین هست، نه حمایت ویژه‌ای نیاز هست، نه پول، به قول معروف حالا پول در اختیار کسی قرار دادن، نه توجه ویژه، هیچ چیز گونه‌ای نیاز نیست. همین محیط سالم در اختیار اونها قرار بگیره کافیه.
حالا.
من نمیدونم فرصت دارم یا نه.
ما حالا یه فرصت جمع‌بندی هم به شما خواهیم داد. البته فکر می‌کنم شما هم این رو توی اون قسمتی که قرار شد ما در خدمتتون باشیم بفرمایید. فکر می‌کنم مخصوصاً این دولت‌هایی که جدیداً روی کار هستن، دولت آقای رئیسی به خصوص، فضای زیادی رو سعی کردن که فراهم بکنن. حالا اینکه چقدر موفق بودن یا نه رو باز از خود شما خواهیم پرسید. آقای یارزاده، با شما یک بحث جالبی رو ادامه بدهیم، بحث نقش حاکمیت، نقش قانونگذاری. بله. اگر این رو بتونید حالا با جمع‌بندی صحبتتون هم داشته باشید در حد 2-3 دقیقه عالی میشه.
خواهش
میکنم. اگر تونستیم از دوستانم در استودیو زمان بگیریم که عالی است، چون کمی هم دیر شروع کردیم، بتونیم بیشتر در خدمت دوستان باشیم.
من میخوام باز هم وام بگیرم از فرمایشات مقام معظم رهبری. حضرت آقا در دیدار چند روز گذشتهشون با دانشجویان عزیز کشورمان دیدار داشتن، 4 مطلب حضرت آقا فرمودن در این دیدار که فکر میکنم بود حاکمیتیش رو برای مسئولین و مدیران قوه مجریمون ریاست محترم جمهوری و نهادهاشون، بالاخص نهاد فناوری ریاست جمهوری،
نهاد بسیار مهمیه،
براشون تبیین کردن حضرت آقا. 1 ارتباطات مؤثر با نخبگان عزیزمون. جناب آقای دکتر آهنگری عزیز ما فرمودند عزت نفس، جذب نخبگان عزیزمان. باز هم بر میگردم به فرمایشات جناب آقای آهنگری عزیز، فاصله ای که بین شغلها و جایگاه ها و سمت هایی که باید در اختیار جوانان عزیزی که سالها این کشور براشون زحمت کشیده و به این نقطه رسوندتشون، باید جذب بشن در سیستم حاکمیت حکمرانی و دورهاشون رو بگذرونن جذب نمیشون. جناب آقای کریمی شاده، مردم عزیز ایران، بدانید حضرت آقا دلسوز خواهان رشد و پیشرفت این جوانان هستند و تقریبا ما هر روزه این موضوع رو میشنویم که مقام معظم رهبری به قوه مجریه، به مجلس محترمی که قرار چند روز آینده بیان و در کرسی‌های مجلس بشینن، بدانید باید پیگیر موضوعات تمامیت جوانان این کشور باشید، بالاخص نخبگانی که پیگیرند برای رشد و شکوفایی این کشور.
میتونیم بگیم حجت رو تمام کردن؟
قطعا تبیین حضرت آقا. جناب کریم شاد عزیز، یه جمله خیلی کوتاه میخوام بگم. دولت مردان عزیز ایران، بدانید وقتی حضرت آقا نامگذاری سال رو انجام میدن، به این به عنوان یک شعار نگاه نکنید. حضرت آقا تمام خط مشهای اون سال رو تبیین می کنن. یعنی برای شما یک کلاس دانشگاهی می گذارن برای اینکه بدانید چه برخوردی بکنید با جوانان این کشور، با دانشجوهای این کشور، با نخبگان این کشور. حتی حضرت آقا، من وام می گیرم از فرمایشاتشون، تأکید داشتن اگر ما نخبگانمون هم از کشور برای ادامه تحصیل رفتن رهاشون نکنید.
بله.
شما همکاری از راه دور داشته باشید برای این که حفظ بکنیم نخبگانی که فرزندان این کشورن، زحمت کشیده شده براشون و قرار آینده این کشور رو ما تحویل اونها بدهیم و این کشور در آینده برای جوانان نسل آلفا و زدیست که ما امروز اسمشون رو نخبگان جوان گذاشته ایم.
انشاءالله. به نکته بسیار خوبی هم اشاره کردید، دیگه نسل هایی که خیلی دورتر هستن رو باید حتما از الان براشون برنامه‌ریزی داشته باشیم. آقای سفری، جمع‌بندی شما رو هم بشنویم در حدود 3-4 دقیقه.
بله، عرضم خدمتتون که مسئله مهاجرت و جلوگیری از مهاجرت نخبگان باید در واقع امری انگیزشی باشه.
بله،
یعنی اینکه ما اگر به غیر از این بخوایم برخورد کنیم، بازخورد مثبتی به همراه نخواهد داشت. پس به جای این هم باید تلاش کنیم که ظرفیت هایی که لازمه برای بکارگیری افراد و نخبه در جامعه رو فراهم بکنیم تا نخبه بتونه در اون جامعه تجلی پیدا بکنه. اگر نخبه در جامعه عیان و تجلی پیدا نکنه، به طور حتم مهاجرت رو به ماندن ترجیح میده و فرد نخبه زمانی که انگیزه داشته باشه سعی میکنه تو طرح‌ها و پروژه‌هاش تلاش بکنه و اگر از او تجلیل بشه، به طور طبیعی ترجیح میده به کشور خودش خدمت کنه و در همونجا بمونه و ازش استقبال میشه و امکانات بیشتری هم برای رشد و پیشرفتش ارائه میدن و این یک فعل مطلوبه. پس در واقع ما باید روی انگیزه نخبه ها برای موندن تلاش کنیم و اگر چنین کاری کنیم که خب 100% نتیجه هم حاصل خواهد شد و این انگیزه باعث بازخورد مثبت میشه. خب ما در همین راستا، چون ما بحث قانونگذاری رو فرمودین که خیلی خوبه ما بتونیم از طریق مجلس، قوه مقننه و دولت تو این موارد گام‌های خوبی رو بتونن اگه وردارن، مثل همین قانون جهش تولید دانشگاهیان که مصوب سال 1401 هست.
بله.
که در اونجا مجوزهای قانونی فراهم شده تا دارایی‌های فکری با پشتوانه دولتی شامل اختراعات، رساله‌ها، پایان‌نامه‌ها و همچنین حق بهره برداری از اونها، قابلیت انتقال به بخش‌های خصوصی شامل شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری، واحدهای صنعتی و افراد حقیقی رو داشته باشه تا فرآیندهای تجاری‌سازی این دارایی‌های فکری تسهیل بشه. ما الان خب قوه مقننه در سال‌های اخیر گام‌های خوبی رو برداشته برای تمرکز بر تقویت تجاری‌سازی اختراعات و دارایی‌های فکری که همون بحث مالکیت فکری هستش و امیدواریم اون کارگروه ویژه‌ای که قولش رو داده بودن جهت تجاری‌سازی اختراعات که در قانون مالکیت سنتی هم بهش اشاره شده و در دنبال میشه واقعا عملیاتی بشه و ما بتونیم شاهد ظهور ایده های نخبگان علمیمون و سایر نخبه ها از جمله ورزشی، فرهنگی، هنری در عرصه عملیاتی باشیم انشاءالله.
انشاءالله. یکی از نکاتی که حالا همه عزیزانم بهش اشاره کردن که میتونه خیلی موثر باشه، اینه که استفاده از ظرفیت نخبگان هست. خود اونها هم باید به هر حال بخوان فعال باشن، منفعل نباشند. اینها همه تأثیر داره. حاضر یک نمونهش رو هم در انتخابات اخیر مجلس دیدیم. فکر میکنم که حضور دهه 60 خودش معنای خاصی داشت و حتی دیگه میتونیم آماده بشیم که دهه 70 ها بیان پای کار و کارهای مهم کشور رو دست بگیرن. آقای آهنگری با شما ادامه بدیم، با شما بحث خوبی رو داشتیم، شما یک نمونه هستید برای اینکه بتونیم از خودتون توقعات قشر نخبگان رو طلب بکنیم. شما چه توقعی دارید؟ فکر می‌کنید چه اتفاقات مستقیم و مؤثری بیفته این پدیده منفی از اون قسمت مهاجرت دائمیش جلوگیری می‌شود و افراد که حالا انگیزه‌های بسیار زیادی برای موندن دارند می‌مانند؟
در درجه اول کسانی از جنس خود نخبگان باید در مراکزی قرار بگیرند که قرار برای اونها تصمیم گیری بکنند. به طور مثال میزنم، توی یک حوزه پیشرفته مثل همین هوافضا که حالا چون بنده تسلط بیشتری روش دارم اینو مثال میزنم، توی این حوزه خب کسانی باید تصمیم بگیرن برای مجوز صادر کردن، برای قانونگذاری، برای خیلی از مسائلی که باعث میشه اون فضای سالمی که عرض کردم خدمتون به لحاظ اقتصادی ایجاد بشه. نخبگان فقط این نیست که اختراع بکنند یا همچین کارهای ایجاد میکنن، محصول تولید میکنن، شرکت میزنن، فضای اقتصادی کار میکنن، مسائل جامعه رو حل میکنن،
مهارت خاصی دارن، هنری دارن.
دقیقاً اینها رو باید بتونن در یک محیط سالم برسونن به اون مقصد خودش، یعنی به اون کسی که نیاز داره. مثال میزنم، ما الان تو حوزه هوافضا یک صنعتی داریم مثل صنعت پهپادهای کشاورزی که الان ما خودمون تو اون قضیه فعال هستیم. حدود 4 سال است، خیلی خلاصه هم عرض می‌کنم، 4 سال هستش که این صنعت به طور کلی، 5 سال هستش که ایجاد شده.
پهپادهای کشاورزی
کاملا صنعت سیویل و کاملا غیر قلمر نظامی و که به درد چه کسانی میخوره؟ کشاورزا میخوره.
بله.
کاملا محیط نیازش
کل کشور میخوره، امنیت غذایی کشور رو هم بهبود میده.
نخبگان دارن تو این حوزه فعالیت میکنن. این کسانی هستن که توی این حوزه پهپاد کشاورزی دارن فعالیت میکنن، با تحریم ها هم میجنگن، یعنی دقیقاً وارد کردن قطعات یا تولید قطعات توی این حوزه خیلی مشکل هست، این کارا رو انجام میدن، محصول رو تولید میکنن و به دست در واقع کسانی میرسونن که کشاورز اونها هم باز دولتی نیستن و دارن کار میکنن. حالا چه اتفاقی این وسط افتاده؟ در عرض شاید یک سال، یعنی سه سال، این قضیه این حوزه داشت به صورت خیلی خوب و منظم بدون دخالت دولت داشت میرفت جلو، همه راضی داشتن کارشون رو انجام میدادن، کشاورزا استفاده میکردن. غیر زمانی که دولت وارد این قضیه شد، اتفاقی که افتاد این بود که قوانینی به بهانه‌های حالا امنیتی، به بهانه‌های مختلف گذاشته شد توسط حالا سازمان‌های مختلف مثل هواپیمایی کشوری، مثل سایر سازمان‌ها، که به طور ناگهانی یک موانع بسیار جدی سر راه نخبگان گذاشت و خیلی از این شرکت‌ها به سختی ادامه حیات دادن و حتی خیلی از اونها تعطیل شدن.
بله،
و نهایتاً اونهایی که الان موندن هم دارن با این بحث حالا خلاف قانون. جالبیش این هستش که ما دولت اومده بود یک چیز به اسم درگاه ملی مجوزها گذاشته بود که این قضیه خیلی تسریع بشه و اینها، اما تو حوزه هوافضا به عنوان اینکه امنیتی و غیره و غیره اون درگاه ملی مجوزها دور زده شد و بعد به قول معروف اجازه نه و انحصار ایجاد شد. فقط
توی یک دقیقه اگر بخوام بگیم مشکل چطوری حل میشه، راهکارش چیست؟
برگشت به قانون که وجود داره، قوانینی که وجود داره، برگشت.
یعنی مجلس آینده موظفه اون وظیفه نظارتش رو به درستی عمل بکنه.
بله، فقط
من میخوام مخاطب
که
قرار بدیم یک نهادی رو که این مشکلات حل بشه.
فقط کافیه که هواپیمایی کشوری انحصار رو برداره.
بله،
دقیقاً همون
قانون عمل بکنه،
به قانون عمل کنه، قانون مجوز رو، مرجع مجوز صادر کردن رو درگاه ملی مجوزها قرار داده که به روال بسیار شفاف و مشخصی داره.
اقدام مثبتی هم
شرکت‌های خصولتی، شرکت‌هایی که از بودجه عمومی مردم استفاده می‌کنن و رقیب نخبگانی که با سرمایه خصوصی اومدن وارد این کار شدن نشن. الان یه همچین اتفاقاتی هم افتاده، یعنی انحصاری ایجاد شده که رقابت نابرابر شده. این حالا این حوزه خود ما هست، حوزه‌های دیگر هم به همین ترتیب رقابت‌های ناسالم برداشته بشه، منفعت عمومی، منفعت ملی به منفعت شخصی ترجیح داده بشه.
بله.
یک محیط سالم اقتصادی ایجاد میشه که در محیط سالم اقتصادی عادلانه و منصفانه افراد بتونن رقابت کنن. تو اونجا نخبگان مسلماً میتونن خودشون نشون بدن،
انشالله.
میتونن محصولی که تولید کردن به دست مصرف کننده برسونن و نفع ببرن و از اون طرف خدمت و تاثیرگذار باشن و مطمئنا موندگار میشن، چون الان ما خودمون احساس می‌کنیم در حال جنگیدن هستیم برای موندن بیشتر.
امیدوارم که این اتفاقات در همین امسال 1403 بیفته که حالا امروز شنبه 25 فروردین هست و ما با یکی دیگر از برنامه‌های نوسان به این موضوع مهم پرداختیم. به هر حال امیدوارم که این امیدواری خیلی محکم و پررنگ باشه. یکی از پاسخهای شنوندگان عزیز رو بخونم. 912 چهار رقم آخر 1833 گفتن که من به عنوان سرمایه گذار و به عنوان فردی که بیشی از نیمی از جهان رو دیدم، هیچ نقطه از دنیا رو به عنوان محیط امن برای زندگی و سرمایه گذاری نسبت به کشورمون ندیدم و چیزی که من دیدم فقط تبلیغات دروغین از سوی رسانه ها هستش. 913-25-29 گزینه 2 رو انتخاب کردن و 990-56-37 هم گزینه 1 رو انتخاب کردن. آقای یارزاده، ما تو همه برنامه هایی که در خدمت شما هستیم و هم تو کارشناسان دیگر خیلی بهره میبریم. دیدم شما یک سری نکات یادداشت میکردید، اگر در حد یکی دو دقیقه باشه ما وقت گرفتیم از اتاق فرما که در خدمت شما.
خیلی محبت دارید. خیلی تشکر میکنم از جناب آقای دکتر آهنگری عزیز، آقای دکتر مسعود سفری عزیز، کارشناس محترم برنامه. باز هم میخوام وام بگیرم جناب آقای مهندس کریمی شاد عزیز از فرمایشات مقام معظم رهبری حضرت آقا، دولت مردان عزیز جمهوری اسلامی ایران، ریاست محترم جمهوری، نمایندگان محترم مجلسی که قرار هست تا یک ماه آینده در کرسی در صندلی های مجلس بشینید. حضرت آقا این شعار رو چند سال قبل هم فرمودن، تبیین کردن، مان زدائی ها. در تمام فرمایشات جناب آقای آهنگری، نخبه عزیزمون، در بحث هوا و فضا شما فقط به موانع رسیدید، یعنی جایی که بحث حاکمیتی و حکمرانی ورود میکنه. حضرت آقا کجاشو تبیین نکردن؟
شعار 2-3 سال پیش بود.
کجا حضرت آقا نگفتن که مانع زدائی بکنی؟ جناب آقای آهنگری عزیز، نخبگان عزیز کشورمان، کجا مقام معظم رهبری پیگیر مطالبات شما نبودن؟ دولت مردان عزیز ما، واقعا نمیشنوید؟ واقعا مطالبی رو که مقام معظم رهبری پیگیر جوانان این کشور هستن رو نمیبینید؟ نخبگان عزیزمون در تمام عرصه ها، در عرصه های اقتصادی، عرصه های سیاسی، عرصه های ورزشی، در تمام عرصه ها عرق دارن به خاک کشور ایران، به پرچم سرنگ جمهوری اسلامی ایران، به مقام معظم رهبری، چون این مطالبات رو میبینن از سوی ایشون. به قله نزدیکیم ولی مشروط بر این که به فرمایشات و مطالبی که مقام معظم رهبری میگن گوش بکنیم. ما باید پیرو خط ولایت باشیم در امر حمایت از جوانان عزیزمون. ما هر جایی که تحریم ها رو به معنی فرصت نگاه کردیم رشد کردیم. همون جایی که ما امروز در بحث هوا و فضا جناب آقای هنگری عزیزمون فرمودن اعتماد کردیم به جوانانمون، امروز هیچ کشوری شاید به غیر از حالا کشور رژیم جعلی و کودک کش اسرائیل که خودش رو به هیچ قانونی پایبند نمیدونه، میدانه که ما در این امر خودکفا شدیم. در همه زمینه ها میتوانیم خودکفا بشیم، مشروط بر این که مثل حضرت آقا به جوانان این کشور اعتماد بکنیم. و این مطلب آخرم، از انحصارات دولتی دست بکشیم.
بله.
ما نتوانستیم در قوه مجریه این کار رو انجام بدیم. امسال بیاییم طبق فرمایش حضرت آقا به جهش تولید با مشارکت مردمی گوش بکنیم و اهتمام داشته باشیم. دولت مردان عزیز، مجلس محترم، اعتماد بکنید به این جوانان، همون جوری که مقام معظم رهبری بهشون اعتماد کرده، و به قله نزدیک میشویم اگر کارها رو به دست جوانان غیور تحصیل کرده و با علم و با عزت نفس کشور عزیزمون بسپاریم. سپاسگزارم.
انشاءالله. آقای دکتر سفری، جملات پایانی شما رو هم بشنوید.
بله، خدمتتون عرض کنم که ما تو بحث قانون گذاری خب قوانین خوبی داریم، قوانین در واقع ایجابی خوبی وضع شده، ولی به شرط اینکه همینطور که آقای دکتر آهنگری فرمودن و میهمان عزیز برنامه‌مون، ما باید این قوانین رو به اجراش هم نظارت بکنیم.
بله.
که این به عهده قوه مقننه است. خب و اینم اضافه کنم که راه حل ها باید بر اساس واقعیت‌های موجود طراحی بشه، یعنی نه بر اساس تخیلات. باید در قانون‌گذاری به این نکته توجه بشه که واقعیت‌ها چیست و مقررات متناسب با اون وضع بشه تا ما بتونیم شاهد رشد و بالندگی نخبگان عزیزمون در کشور باشیم و منفعت و سودش هر آنچه که هست برای خود این عزیزان و مردم عزیز میهنمون باشه انشاءالله.
انشاءالله. من در تایید صحبت‌های شما عزیزان یه نکته یادم اومد، اونم اینه که ما در دوران جنگ تحمیلی هر جایی که به جوانها اعتماد کردیم یادم سربلند بیرون اومدیم. خیلی از عزیزانی که الان رتبه‌های بسیار عالی دارن، رتبه‌های نظامی، اون موقع سن‌های مثل 20 21 2 سال داشتن و اون موقع فرمانده بودن و الانم به نظر من، حالا به نگاه بنده، میتونه همچنان فرمانده اقتصادی، فرمانده هنری، ورزشی در همه عرصه‌ها جوان‌ها باشن. باید اعتماد بکنیم و هیچ راهی هم واقعیت به جز این نداریم. در کنار عزیزان جوان هم باید افراد با تجربه به عنوان مشاور فعالیت داشته باشن.
بله، مقالات این خدمتتون عرض کنم، مقالات علمی که واقعا در کشور ما تولید میشه، مقالات بین المللی ISI واقعا بی‌نظیره.
بله.
ولی به شرط اینکه این مقالات عملیاتی بشه،
در کشور خودمون بهش بها داده بشه. احسن،
بها داده بشه.
بسیار عالی، از همه عزیزان تشکر میکنم. امیدوارم که این برنامه هم امروز مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. نوسان همچنان بی پرده در مورد موضوعات روز اقتصادی کشور با شما همراه خواهد بود. شنبه ها و دوشنبه ها ساعت 10 تا 11 صبح به صورت زنده. هر جا که هستین شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. با ما بمونید. ضمن سپاس از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو در این ساعت، یعنی ساعت 11، دعوت می‌کنم برنامه بعدی رو بشنوید که به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میشه. ضرب سکه.